بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال الله تبارک و تعالی و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون. این بهار نوز بعد برگ ریز هست برهان بر وجود رستخیز. ان الذی بالعقل بالفعل انطقی فهو لعالم العقول مرتقی. المقصد السادس فی المعاد و فیه فرائد و الفریدت الاولا فی المعاد الروحانی و هو الحشر الی الله و صفاته و افعاله الابداعیه. ان الذي من العقل بالقوه بالعقل بالفعل انتقي من الانتقاء بمعنى الاختيار فهو لعالم العقول اللام بمعنى الى مرتقي بعد المفارقه عن البدن بالموت. والمراد من الارتقاء اعم مما هو بعد ازمنت المکس قلیلتن او کثیرتن فی عالم المثال متنعمن به صور البهیت المستنیره و مما هو بغیر مکسن فا این الذی سار عقلا بالفعل اعم من الکامل فی الحکمتین العلمیت والعملیه والکامل فی العلمیه دون العملیه فا این النفس لا یخلو عن اقسام خمسه اما ان تکون کاملتا فی الحکمتین العلمیت والعملیه او متوسطتن فیهما او کاملتن فی العلمیت دون العملیه او فی العملیت دون العلمیه او ناقصتن فیهما ولعظلو هو الکامل فی السعاده من السابقین المقربین و ثانی و ثالث من المتوسطین فی السعاده و الرابع من اصحاب الیمین و الخامس هو الکامل فی الشقاوه و من اصحاب الشمال فالکامل فی العلم دون العمل ایزن یرتقی الی عالم النور لان المعرفت بذر المشاهده والعلم الذي في حد الكمال لا يدع صاحبه بل يسدده ويقوده الى المقصود و هویزن من المقربین و ان کان دون السابقین لان الحق تعالی فی کتابه المجید قسم السعداء الى المقربین و اصحاب الیمین و هو لیس من اصحاب الیمین لأنهم هم الكاملون في العمل دون العلم أو من المتوسطين فيهما فيكون من المقربين. گویا نیست آیه ای یا حدیثی که یا مطابقتن یا تزمنن یا التزامن دلالت بر معاد نکنه. پس بنابراین هر آیه شریفه ای، هر حدیث شریفی یا به عنوان دلیل مطابقه یا تزمنن یا التزامن دلالت بر معاد میکنه. مثلا اگر چنانچه در آیاتی یا احادیثی بحث از اسماء و صفات حق یا افعال حق باشه، مسلماً بحث از حکمت حق پیش میاد. یکی از صفات حق حکمت پروردگار هست. اگر بحث از اسماء و صفات شد، قهرن کشنده میشه به بحث از فیاضیت حق و جود حق که اعطاء فیض است بدون عوض و بدون غرض. و هنگامی که بحث از فیاضیت و جود حق پیش آمد، بحث از افعال حق تبارک و تعالی پیش میاد که عبارت از ممکنات باشن. خلقت ممکنات بدون رجوع الی الله نمیشه، بدون معاد نمیشه. اگر حرف از تکالیف الهیه باشه، تکالیف الهیه حالا ولو به طور التزام یا به دلیل دیگری هر جوری که هست دلالت بر معاد میکنه، برای اینکه اوامر و نواهی الهی نتیجه اینها، نتیجه عمل کردن به اوامر، ترک نواهی عبارت است از ثواب و عکسش نتیجهش عبارت از عقاب، ثواب و عقاب همون معاد هست. و پس بنابر این آیه ای و حدیثی شاید نباشه که نه به طور مطابقه، نه به طور تزمن، نه به طور التزام دلالت بر معاد نکنه. و معاد عبارت است از همون ادامه وجود انسان. و اینی که افرادی معاد مثلا منکر بشن یا این که درش تردید داشته باشن، این در ادامه وجود خودشون تردید دارن و این نتیجه فراموش کردن حق تبارک و تعالی است. نسوا الله فانساهم انفسهم، که این آیه شریفه نسوا الله فانساهم انفسهم تقریبا عکس نقیض من عرف نفسه فقد عرف ربه هستش. من عرف نفسه فقد عرف ربه، من لم یعرف ربه لم یعرف نفسه، که تقریبا میشه معنای همین نسوا الله فانساهم انفسهم. پس نسوا الله فانساهم انفسهم در حقیقت مثل عکس نقیض میمونه برای حدیث شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه. و اینی که کسی انکار معاد بکنه یا تردید در معاد داشته باشه، تردید در وجود خودش داره و مثل که قسمتی از وجود خودش را فراموش کرده و قسمتی از وجود خودش را نشناخته. اینجوریه، نسوا الله فانساهم انفسهم. وقتی انسان خدا را فراموش کرد، ادامه وجودش که همون معاد باشه فراموش میکنه، مثل که به قسمتی از وجود خودش، به ادامه وجود خودش علم نداره. پس بنابراین اگر کسی خدا را فراموش نکنه، معاد هم فراموش نمیشه، برای این که نتیجه معرفت به حق همینطوری که نتیجه معرفت به نفس معرفت به ربه، نتیجه فراموش نکردن حق، فراموش نکردن خود انسان هست. و اگر انسان نسیان و رب نداشته باشه، مسلماً معاد براش خیلی روشن هست. و از طرفی بر حسب این که در الهیات بمن الاعم در علوم عقلی به ثبوت رسیده که ولیس فی الوجود الاتفاقی، هیچ موجودی نیست که خالی از علت غایی باشه، خالی از غایت و غرضی باشه، و هرچه هست اجالتاً به کمال رسیدن موجودات، هرچه هست این موجودات از یه جا شروع به وجود کردن و آغاز وجود اینها یه انجامی هم داره، همینطور که آغاز حق تبارک و تعالی است، انا لله، انجام هم و انا الیه راجعون هستش، کما بدعکم تعودون. عرض میکنم که در باب معاد ایشان حالا خواهند فرمود که کسانی که معاد را منحصر در معاد روحانی کردن، مثل متفلسفین، چون یه وقت یه کسی فیلسوفه، حکیمه، محققه، یه مرتبه متفلسف هستش و در حقیقت تظاهر به فلسفه میکنه، چهار تا اصطلاح ماهیت و وجود و ملکوت و جبروت و این چیزا و لکن متفلسف هستش، اصطلاحات و این چیزا که انسان فیلسوف نمیشه. ایشون خواهند فرمود، حالا در معاد جسمانی، در اول بحث از معاد جسمانی خواهند فرمود که کسانی که معاد را منحصر در روحانی کردن، مثل متفلسفین، اون کسانی که خودشون را به فلسفه بستن، اینها قصور دارن، اینها قاصرن، اینها کوتاه آمدن، چنانچه کسانی که معاد را منحصر در معاد جسمانی هم کردن، اینها هم قاصرن، برای که انکار کرده اند لذات معنوی را. پس بنابراین به فرموده ایشان کسانی کامل هستند و کسانی محقق هستند که قائل به هر دو معاد باشند، هم معاد روحانی و هم معاد جسمانی. معاد روحانی که معاد روحانی مسلما مشتمل بر معاد جسمانی هم هست، برای کاملین برای یه دسته، و معاد جسمانی تنها برای یه دسته. اینجوری یعنی یه دسته تنها معاد جسمانی دارن، یه دستم هم معاد جسمانی هم معاد روحانی، هر دو دارن. چون اگر معاد روحانی شد، معاد جسمانی هم هستش، نمیشه. معاد روحانی مشتمل بر معاد جسمانی هست. بنابراین ایشان می‌فرمایند تحقیق اینه که هم معاد روحانی هستش و هم معاد جسمانی، هم به این معنا که انسان، مثلا کسانی که بخوان بگن معاد روحانی نیست فقط معاد جسمانی، لابد بخوان انکار بکنن نفس مجرده ی انسان را، که انسان عبارت است از همین پیکر عنصری و ادراکاتش هم عبارت است از همین حواس ظاهره و لذاتش هم عبارت است از همین لذات ظاهره و لیس الا. و اما اگر بگیم نه، انسان بدن تنها نیست، انسان یک هویتی است که مراتبی داره، یک مرتبهش نفس مجرده هست و مرتبه نازلش هم بدن هست و لذات هم گوناگونه. ابن سینا در نمط هشتم از نمطهای دهگانه ی الاشارات و تنبیهات که فی البهجت و سعاده هست، النمط الثامن فی البهجت و سعاده، نمط هشتم از اشارات در بهجت و سعادت هستش، و در اونجا با براهین خیلی روشنی اثبات میکنن که در همین عالم دنیا هم یه لذاتی هستش که فوق این لذاته. یک کسی مثلا جاه و مقام داره، مردم میان میرن سلام علیکو، اینجوری اصلا میبینی نهارو همه چی رها میکنه، هیچ، همه ی اینها به طور کلی ممکنه یک روز و یه شب مثلا هیچ غذا هم نخوره، پشت پا به همه ی اینها میزنه. به خاطر یه لذت بالاتری مثلا و امثال اینها. مادری پسرش مدت ها نبوده، حالا رسیده، در اثر علاقی که به فرزندش داره میبینی اصلا آب و نان و همه چی فراموشش میشه. خلاصه حالا در اونجا ایشون ادله اقامه میکنن. و در آیات قرآن هم اونجایی که آیه هست که نعمت ها را ذکر میفرماید خداوند متعال، جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه و امثال اینها، بعدش و رضوان من الله اکبر ذکر شده که معلوم میشه رضوان حق هرچه هست بالاتر از این نعمت هایی است که ذکر شده در این آیه شریفه. روی این حساب ایشون که معاد روحانی و جسمانی هر دو بیان میفرمایند در اینجا، معناش اینه که کسانی که معاد روحانی دارن که معاد جسمانی هم مسلمن دارن، یعنی کسی که لذات روحانی داره لذات جسمانی چون پایین تر از لذات روحانی هستش مسلمن بر اونها مسلطه، مسلمن اونها را داره با زیادتی. کسانی هم هستن که نه، تنها لذات جسمانی را دارن و تنها معادشون معاد جسمانی هست. اینجوری پس جمع بین معاد جسمانی و روحانی هم به این معناست که بله، هم روح انسان عود میکنه. حالا کلمه یه معاد چی جوریه؟ عود یعنی چه؟ هر چه است. یا انسان عود، اعاده و عود، همینطوری که از حق تبارک و تعالی وجودش نشأت گرفته، همینطور اعاده و عود میکنه که رجوع الالله باشه. یا این که معاد گفته میشه عبارت است از عود روح، عود علاقه تدبیری و تصرفی روح و جان انسان به بدن انسان، لذا معاد گفته میشه. نفس ناطقه بدن را اداره میکرد، بعد به وسیله موت دست کشید از اداره بدن مثلا، بعد دوباره عود میکنه، اعاده میشه تدبیر و تصرف روح در بدن. یا این که ثواب و عقاب نتیجه اعمال انسانه، بلکه خود اعمال انسانه که مجسم میشه و انسان بر میگرده به همون عمل خودش، همون عملی که انجام داده در عالم دنیا که انجام داده عملی، دوباره بر میگرده به همون عمل خودش. چون اگر اعمال تجسم اعمال باشه، انسان در قیامت و در معاد بر میگرده به همون عمل خودش که مجسم شده. حالا اعاده و عود که گفته میشه، معاد که گفته میشه، یا به خاطر رجوع الالله، یا به خاطر رجوع نفس ناطقه هست به تدبیر و تصرف این بدن، یا به خاطر اینکه انسان بر میگرده به اعمال خودش که مجسم شده. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیرن محزرا، خود ما عملت را خود ما عملت را حاضر میبینه، نه اینکه نتیجهش، نه اینکه ثوابش، نه اینکه عقابش مثلا. اجالتاً پس معاد روحانی و جسمانی معنیش اینه که انسان یه هویتی است، هم روح داره هم بدن داره، و در معاد هم روح هم بدن. نه ما میتونیم بگیم که روح تنهاست بدن هیچ کاره، نه، این انسان نیست، برای اینکه یه مرتبه از انسان عود نشده که بدن باشه. و انسان ناقص، انسان معاد داره، انسان ناقص که نیست که یک قسمتی از انسان معاد داشته باشه. اگرم کسی معاد را منحصر بکنه در جسم، اگر کسی معاد را منحصر در جسمانی بکنه، معناش اینه که انسان جز همین بدن هیچی نیست، در حال که نفس ناطقه انسان داره، ادراکات عقلی داره، لذات عقلی داره، آلام عقلی داره، اینا رو که نمیشه انکارش کرد. پس نمیشه گفت معاد جسمانی است و لیس الا، نمیشه گفت روحانی است و لیس الا، بلکه روحانی و جسمانی است هر دو، به این معنا که روح انسان و بدن انسان هر دو عود میکنه، هر دو اعاده میشه، هر دو معاد داره، هر دو رجوع داره، هر چه هستش. این یکی هم این که اجالتاً برای یه دسته هم لذات جسمانی هم لذات روحانی، یا نه ای، یا کسی، یا کسی هست که میگه یا نه ایمی و جنتی، یک کسی هست که میگه که من اگر لذات بهشتی را بدون نماز و روزه و حجم به اون میدادن نمازم نمیخوندم، یه روز روزم نمیگرفتم. یه کسی یه جوریه، اما یه کسی میگه من بهشتی که درش نماز و یاد حق و رضوان من الله نباشه نمیخوام. این جوریست. یه کسی به خداوند خطاب یا نعیمی و جنتی، اینجوری میگه تو بهشت من هستی، تو نعیم من هستی. اجالتا هر دوی اینها هست و اون جایی که معاد روحانی هست مسلماً جسمانی هم هست، برای اینکه لذات جسمانی پایین‌تر از لذات روحانیه و نمیشه انسان به کلاس بالاتر برسه در حالی که کلاس پایین‌تر رو طی نکرده باشه. حالا خلاصه شروع میشه بحثا تا ببینیم به کجا منتهی میشه. و در باب معاد عرض میکنم که دو تا آیه شریفه است در سوره مبارکه ساد، خیال میکنم باشه اگر آره بنده اشتباه نکنم، و ما خلقنا السماوات والارض باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. البته بنده به عنوان نقل به معنا عرض میکنم. یکم ام نجعل بله، یعنی متقین را مانند مجرمین ما قرار نخواهیم داد. و اینجوری این دو تا آیه هست که علامه قدس سر رو میفرمودن که دلالت بر معاد داره. بله، و یکی این که علامه قدس سر رو نقل میفرمودن از مرحوم آی قاضی اعلی الله مقامه و شریف که سوره یاسین که گفته میشه قلب قرآن هست، به خاطر اون دوتا آیه ای است که در آخر سوره یاسین هستش که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یکم فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون، که سوره یاسین قلب قرآن هست. سلام علیکم یا الله. سوره یاسین قلب قرآن هست به خاطر اون دوتا آیه که در آخرش هست. و اگر اینجوریست که انما امره، که اینطوری هست، وقتی اینجوری شد که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خیلی جاده برای معاد صاف میشه. و اگر اینجوریست که اینطوری هست که فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، حقیقت هر چیزی در دست انسانه، یه معادش و اعادش کاری نداره، و الیه ترجعون. قبلش هم که آیاتی و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. اینا همه برهان هستش. عرض میکنم که الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم. بعدش هم انما امره اذا اراد شيئا. این دو تایی که در آخر سوره یاسینه، اینها علت این معناست که سوره یاسین قلب قرآن بهش گفته میشه. دو تا آیه عجیب هستش و با توجه به این دوتا آیه دیگه بحث معاد خیلی روشن میشه. و ابن سینا البته در شفا در اونجا ایشون مثلا اینجوری بیان میکنن که معاد روحانی با ادله عقلیه اثبات میشه، اما معاد جسمانیه چون شارع مقدس فرموده و خیلی با احترام و تجلیل و ما قبول داریم و درست هست و صحیح هست و به براهین عقلی مثلا اثباتش نمیشه کرد، حالا اثباتش نمیشه کرد اونم اینجور نگفتن ایشون، همین اندازه. اما معاد جسمانی قد اتا به نبینا و مولانا، اینجور ایشون میگن. و اما صدر المتعلهین که معاد جسمانی هم با براهین عقلیه اثبات کردن، البته با اثبات حرکت جوهری. این حالا یه فهرست هایی، فهرست مطالبی بود که در اینجا عرض کردیم. اول ایشان معاد روحانی را ذکر میکنن، بعد معاد جسمانی را. و معاد روحانی عبارت از این معناست که نفس ناطقه انسان هنگامی که از مرحله عقل بالقوه به مرحله عقل بالفعل رسید، خلاصه و معقولات را ادراک کرد، سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، اصلا سنخیت با مجردات پیدا میکنه، سنخیت با عقول پیدا میکنه. اولا که وقتی از عقل بالقوه به عقل بالفعل رسید و شکوفایی پیدا کرد، تمام معقولات را ادراک میکنه، تمام معقولات مدرک او میشن، اصلا به طور کلی خودش یه عالمی است، خودش بهشت و همه چی هستش دیگه. و حشر الله پیدا میکنه، حشر الی ملائکت الله تبارک و تعالی پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه به عالم عقول و لذت او لذت عقلانی هستش. این حالا معاد روحانی. معاد جسمانی هم بعدن ایشون بیانش میفرماین. و معاد روحانی نفی معاد جسمانی نمیکنه، چنانچه عرض کردم دوبارم تکرار باید بکنیم، و اون اینه کسی که معاد روحانی داره معاد جسمانی هم داره، چون کامل مشتمل بر مرتبه پایین‌تر از خودش هم هست. و کسانی هم هستن که تنها معاد جسمانی دارن. پس معاد روحانی و جسمانی هر دو برای کاملین و معاد جسمانی برای یه دسته. این را میخوان بیان بکنن. و معاد روحانی معناش اینه که انسان نفوس ناطقه افرادی که کامل در علم و عمل باشن یا کامل در علم تنها باشن، اینها که مقربین باشن، اینها بعد از مفارقت تعلق به عقول پیدا میکنه، اتصال به ملائکه و فرشته پیدا میکنه یا اتحاد با ملائکه و فرشته پیدا میکنه و لذتش همون اتصال و پیوند با فرشتگان هست و لذتش عبارت است از لذات عقلانی. این معاد روحانی. بعد تقسیم میکنن انسانها را به 5 طبقه. حالا کاملین کسانی هستند که به مجرد مفارقت از بدن اینها با عالم عقول تعلق میگیرند، یعنی خلاصه قدم در مرحله عالم عقول میگذارند. و یه دستم هستند پس از آنی که مدتی در برزخ موندن باز ارتقاء به عالم عقول پیدا میکنند. حالا اینها را از رو میخونیم و امروز حالا آغاز بحثه تا ببینیم بحثا به کجا میرسه و چه جور میشه. و اینم عرض بکنیم که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و ما اون معادی را قبول داریم که امام جعفر صادق کشاف حقایق علیه صلوات الله اون قبول داره و معتقد او بوده و اسلام مقدس و ادیان آسمانی فرمودن به طور سربسته اون صحیح هست و اعتقادمون اون هست و هرچه انبیا و ائمه علیهم السلام فرمودن اعتقاد ما اون هستش. حالا این علوم عقلی در اینجا هم خونده میشه تا ببینه انسان به کجا میرسه. المقصد و سادس و فی المعاد و فیه فرائد. و مقصد ششم از مقاصد هفتگانه این کتاب در معاد است. این تکرار که ما میکنیم به خاطر اینکه فهرست مطالب دوباره در ذهن پیدا بشه. مقصد اولی در امور عامه، مقصد دوم در جواهر و اعراض، مقصد سوم در الهیات بمعنى الاخص، مقصد چهارم در طبیعیات، مقصد پنجم در نبوات و منامات، مقصد ششم از مقاصد هفتگانه این کتاب در معاد هستش. و فیه فرائد. و در این مقصد ششمی هم فرائدی است. الفریدت الاولا فی المعاد روحانی و هو الحشر الالله و صفاته و افعاله الابداعیه. فریده اولا از مقصد ششم در بحث از معاد روحانی شروع نشر الالله و صفاته و افعاله. حشر الالله یعنی چه؟ یعنی تقرب به حق پیدا کردن. حشر الی صفاته یعنی چه؟ یعنی متخلق به اخلاق الهی بودن. یکی از صفات حق تبارک و تعالی تجرد هست، البته تجرد تام که حتی تجرد از ماهیت، تجرد از حد، و انسان وقتی تجرد پیدا کرد متخلق به اخلاق حقه. حشر الی افعاله الابداعی هم عبارت است از ملائکه و فرشته، چون ملائکه و فرشته فعلهای ابداعی حق هستن. آخه فعل که گفته میشه در باب حق تبارک و تعالی، فعل خلقت و مخلوق یکی هستش، اینجوری میشه اضافه و مضاف یکی هستش، چون اضافه اضافه اشراقیه است. لذا به ملائکه افعال الله تبارک و تعالی ما میتونیم بگیم. و آن معاد روحانی عبارت است از حشر الالله. حشر الالله یعنی چه؟ یعنی تقرب به حق، تقرب پیدا کردن انسان به حق تبارک و تعالی و از قرب حق لذت بردن و دائمی متلذذ بودن و لذت بردن از قرب حق تبارک و تعالی. و صفاتی، حشر الی صفاتی، حالا البته حشر الالله، قرب الالله تبارک و تعالی بگیم، فناء فی الله تبارک و تعالی بگیم که تعبیر عرفانی باشه، و لذت بردن از قرب حق و بقاء بالله. البته کسانی هم هستن که در همین جا در همین عالم هم این لذات روحانی براشون پیدا میشه، کسانی هم هستن که به موت اختیاری مردن و این لذات کم و بیش براشون پیدا میشه. بله. و معاد روحانی حشر الالله هست، فناء فی الله و بقاء بالله، تقرب الالله، لذت بردن از قرب حق. هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. و صفاتی، متخلق شدن به اخلاق حق، تخلقو به اخلاق الله. و افعاله الابداعیه که ابداع بود و اختراع بود و تکوین در یه جا، خلقت مجردات البته به نام ابداع نامیده میشد، مبدعات یعنی موجودات مجرده. و حشر الی افعال ابداعیه حق یعنی چه؟ اتصال با فرشتگان و ملائکه که حکما بهش عقول میگن، یا اتحاد با ملائکه و فرشته که حکما بهش عقول میگن. ان الذی من العقل بالقوه بالعقل بالفعل انتقیه من الانتقا بمعنى الاختیار فهو لعالم العقول اللام بمعنى الى مرتقی بعد المفارقت عن البدن بالموت. خلاصه این شعرها اینه، کسانی که از مرحله عقل بالقوه، کسانی که از مرحله عقل هیولانی که مرتبه اولی از مراتب چارگانه عقل نظری بود، کسانی که از مرتبه عقل بالقوه به مرحله عقل بالفعل رسیدن، اینا بعد از مردن به عالم عقول ارتقا پیدا می کنن. این معنیشه. حالا کلمه انتقیه که در این شعر ذکر شده، یعنی اونهایی که برگزیده شدن و انتخاب شدن که به توفیق الله تبارک و تعالی از مرحله عقل بالقوه به مرحله عقل بالفعل برسن. این دیگه برای شعره. هم کسانی که از مرحله عقل بالقوه به مرحله عقل بالفعل رسیدن، اینا بعد از موت به عالم عقول ارتقا پیدا میکنن. ان الذی، اون کسانی، اون انسانهایی که از مرحله عقل بالقوه، از مرحله عقل هیولانی به عقل، برای رسی، برای وصول به عقل بالفعل انتخاب شده اند و برگزیده شده اند. یعنی خلاصه کسانی که در بین افراد بشر مثل این که انتخابشون کردن برای این که از عقل بالقوه به عقل بالفعل برسن. حالا عقل بالفعل هم که گفته میشه، البته هم عقل بالفعل مراده، هم عقل مستفاد که دیگه بالاتر باشه. کسانی که از عقل بالقوه به عقل بالفعل رسیدن، فهو لعالم العقول مرتقی، پس اینها کسانی هستند که به عالم عقول، یعنی عالم مجردات، عالم فرشتگان و ملائکه یعنی مبدعات، و لعالم العقول، لام لعالم العقول هم به معنای اله هستش، اینها به سوی عالم عقول ارتقا پیدا می کنن بعد از مفارقت از بدن به وسیله موت. حالا موت اضطراری که همون موت معروف باشه، یا کسانی به وسیله موت اختیاری هم ممکنه در همین دنیا این اتصال براشون پیدا بشه. چطور؟ حالا بحثش میاد، حالا ببینیم چه جوری هستش. البته معاد روحانی برای یک دسته، برای کاملین، اما یک کسانی هم هستن که نه تنها معاد جسمانی دارن، و اینهایی که معاد روحانی هم دارن معاد جسمانی هم دارن، که حالا البته بحثاش دونه دونه پیش میاد. و المراد من الارتقاء اعم مما هو بعد از منت المکس قلیلتن او کثیرتن فی عالم المثال متنعمن به صور البهیت المستنیره و مما هو بغیر مکسه. حالا کسانی که از عقل بالقوه به عقل بالفعل رسیدن، بعد از مفارقت از بدن مستقیماً به عالم عقول ارتقا پیدا میکنن، مقصود اینه؟ ایشون میفرمان که نه، مقصود ما از این ارتقا، ارتقاییست که بعد از موت مستقلن و مستقیماً پیدا بشه، که گویا برای انبیا و ائمه علیهم السلام اینجوریست که مستقلن و مستقیمن اینها ارتقاء به اون عالم پیدا میکنن. و کسانی هم هستن که نه، یه مدتی، حالا مدت هم که گفته میشه بر حسب اعتبار ازمنه این عالم مثلا حساب، مدت کمی یا زیادی در عالم برزخ اینها باشن، بعدن ارتقاء به عالم نور پیدا بکنن، بعدن ارتقاء به مجردات صرفه پیدا بکنن. خلاصه ایشون میفرمان که این ارتقایی که ما در اینجا میگیم، اعم از اینه که بعد از موت بلا فاصله مستقیما ارتقاء به عالم مجردات پیدا بکنن، یا اینکه مدتی کم یا زیاد در عالم برزخ بمونن بعد ارتقاء به اون عالم پیدا بکنن، که حالا تفصیل اینها میاد. و مراد از اینی که ما میگیم انسانهایی که از عقل بالقوه به عقل بالفعل رسیدن، اینا ارتقاء به عالم عقول و عالم نور پیدا میکنن، مراد از ارتقاء این انسانها اعم است از اون ارتقایی که اون ارتقا بعد از ازمنه مکس، که اون مکس هم قلیل باشه یا کثیر در عالم مثال باشه، بعد از مکس کمی یا بعد از مکس زیادی در عالم مثال و عالم برزخ باشه، که در اون مدت کم یا زیادی هم که در عالم برزخ هستش باز متنعم هست به صور بهیه مستنیره، که پای صورت تو کار میاد. دقت بفرمایید، مثلا کسانی هستند که بعد از مفارقت از بدن، نفس ناطقه بعد از مفارقت از بدن مدت کمی یا زیادی در عالم برزخه. خب حالا هنگامی که از عالم برزخ به عالم عقول ارتقا پیدا کنه، که لذاتش همون لذات عقلانی هستش، حالا در این مدتی که در برزخ هستش لذت چه هست؟ در اینجا صور بهیه مستنیره که صور هستش، اما یه وقتی ارتقا پیدا کرد یه صور نیستش. متنعمن که در اون مدت کم یا زیادی هم که در عالم مثال هستش متنعم است این شخص به صور بهیه مستنیره، چون عالم مثال صور هسته، چیزی که از صوری است که ماده نداره و مقدار داره. صورون عاریتون عن المواد خالیتون من القوت والاستعداد. حالا مراد ما از این ارتقاء اهم است، از ارتقایی که بعد از مکس در عالم برزخ باشه و من ماهو به غیر مکسن، یا اون ارتقایی که مستقیما پس از مفارقت اون اتصال پیدا میشه. فَإِنَّ الَّذِي صَارَ عَقْلًا بِالْفِعْلِ أَعَمُّ مِنَ الْكَامِلِ فِي الْحِكْمَتَيْنِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ وَالْكَامِلِ فِي الْعِلْمِيَّةِ دُونَ الْعَمَلِيَّةِ. چرا مقصود ما از این ارتقاء اعمه؟ برای این که کسانی که از مرتبه عقل بالقوه به مرتبه عقل بالفعل میرسن، اعم است از کسانی که کامل در هر دو شاخه عقل باشن، عقل نظری و عملی که کاملین باشن، یا اونایی که در عقل نظری کاملن در عقل عملی کامل نیستن. اونایی که هم در عقل نظری هم در عقل عملی هر دو کاملن، مستقیمن پس از مفارقت از بدن تعلق به عالم عقول میگیرن، و اونایی که در حکمت نظری و علمی کاملن اما در حکمت عملی کامل نیستن، مدت کمی یا زیادی در برزخ مکس میکنن، او وقت ارتقاء به عالم عقول پیدا میکنن. فَإِنَّ الَّذِي صَارَ عَقْلًا بِالْفِعْلِ، برای این که اون انسانهایی که عقل بالفعل شدن، از عقل بالقوه بالاتر آمدن، از عقل بالقوه بالا آمدن و عقل بالفعل شدن، اعمن از کسانی که کامل در هر دو حکمت باشن که حکمت علمیه و عملیه باشه، عقل نظری و عقل عملی، و اون کسی که کامل در علمیه هست اما کامل در عملیه نیست، حالا یا در حکمت عملی متوسطه یا ناقصه، که ایشون میخوان بفرماین که کاملین در حکمت نظری و عملی این ارتقا براشون پیدا میشه مستقیما، و کسانی که کامل در نظری هستن حالا در عملی میخوان ناقص باشن یا میخوان متوسط باشن، اونام پس از مکس قلیلی یا کثیری در عالم برزخ این ارتقا براشون پیدا میشه. فَإِنَّ النَّفْسَ لَا يَخْلُو عَنْ أَقْسَامٍ خَمْسَة. اینجا که ایشون فرمودن کامل فل حکمتین، کامل در علم نه در عمل، اینجا معلوم میشه تقسیماتی هست برای نفس انسان. حالا بیانش میفرماین برای این که نفس ناطقه انسان لا یخلو از این که یک قسم از اقسام پنجگانه باشه. البته در اینجا مرحوم حاجی علیه الرحمه پنج قسم ذکر فرموده، در اسرار الحکم که کتاب فارسیشون باشه در باب معاد هفت قسم ذکر فرموده، و دو قسم هم هست که البته اینها هم مندرج در همین پنج قسم یا هفت قسم میشه. اما ان تکون کاملتن فل حکمتین العلمیه والعملیه، بعض از نفوس ناطقه کامل در حکمتین هستن، از نظر عقل نظری آخرین مرحله را طی کرده، از نظر عقل عملی آخرین مرحله را طی کرده، یک قسم. او متوسطتن فیهما، یا متوسطن هم در عقل نظری متوسطه هم در عقل عملی متوسطه، او کاملتن فل علمیه دون العملیه، یا کامل در عقل نظری هست اما در عقل عملی کامل نیست، او فل عملیه دون العلمیه، یا در عقل عملی کامله در نظری نیست، او ناقصتن فیهما، یا این که در هر دو ناقص هستش. حالا دو قسمی که ایشان ذکر نفرمودن در اینجا و در اسرار الحکم ذکر کردن اینه که مثلا یه نفسی باشه متوسط در عقل نظری و ناقص در عقل عملی، یا این که برعکسش کامل متوسط در عقل عملی و ناقص در عقل نظری باشه. اینم دو قسم میشه که میشه هفت قسم. حالا دو قسم دیگه هم هستش که در حاشیه ایشون ذکر فرمودن. ول اول و هو الکامل فی السعاده و من السابقین المقربین. اما قسم اولی که کامل در علم و عمل باشه کامل در سعادته و از سابقین مقربین هستش، یعنی هم از مقربین و هم از سابقین. و کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه و سابقون السابقون اولئک المقربون. خلاصه ول اول و هو الکامل فی السعاده و من السابقین المقربین، هم از مقربین هست هم از سابقین هست. و ثانی و ثالث من المتوسطین فی السعاده، قسم دومی که متوسط در علم و عمل باشه و قسم سومی که کامل در علم باشه، همین کامل در علم باشه، حالا خواه متوسط در عمل باشه یا ناقص در عمل باشه، این دو دسته هم از متوسطین در سعادت هند. از متوسطین در سعادت هند و ممکن است که اینها هم ملحق به مقربین باشن، از متوسطین در سعادت هستند. حالا بعدش ایشون می‌فرمایه اونی که کامل در علم دون العمل که ملحق به مقربین خواهد شد. و ثانی و ثالث من المتوسطین فی السعاده و رابع من اصحاب الیمین، اونی که در علم کامله در عمل کامله اما در علم یا متوسطه یا ناقصه، قسم چهارمی اصحاب یمینه. و الخامس که ناقص در علم و عمل هر دو باشه، و الخامس هو الکامل فی الشقاوه، اونیست که در شقاوت کامله و من اصحاب شمال. این حالا پنج قسم اینجوری. و اما اونی که در اسرار الحکم هستش، ملاحظه بفرمایید، مقربین سه دسته هستند: کامل در علم و عمل، کامل در علم و متوسط در عمل، کامل در علم و ناقص در عمل، که این سه دسته از مقربین هستند. اصحاب یمین هم سه دسته: کامل در عمل و متوسط در علم، این یکی، کامل در عمل ناقص در علم، این دوتا، متوسط در علم و عمل، اینم یک قسم، این ستام اصحاب یمین هستن. اصحاب شمال هم ناقص در علم و عمل. پس بنابراین اینجا که ایشون فرمودن و ثانی و ثالث من المتوسطین فی السعاده، اون متوسط در علم و عمل جز اصحاب یمین میشه و اونی که کامل در علم و ناقص در عمل باشه اون جزء مقربینه که حالا بیانش میکنه. فل کامل و فل علم دون العمل ایزن یرتقی الى عالم نور لان المعرفت بذر المشاهده. قسم سومی، اگر انسانی کامل در علم شد اما حالا در عمل یا متوسطه یا ناقصه، که در حقیقت دو قسم میشه، ایشون میخوان بفرماین که پس از مکس کمی یا زیادی در عالم برزخ اینم آخر به عالم نور ملحق میشه. پس اونی که کامل در علم است دون العمل، که قسم سومی از این اقسام پنجگانه باشه، ایزن ارتقا پیدا میکنه به عالم نور که همون عالم عقول باشه، برای که معرفت بذر مشاهده هست. این معرفت بذر مشاهده هست عبارت از این معناست که اجالتاً معرفت وقتی انسان پیدا کرد، در اینجا مشاهده به معنی اتصال به عالم نورم پیدا میشه، برای این که علم اجالتاً صاحب خودش را وانه میگذاره در این مراحل پایین. لأن المعرفته، که کمال علم باشه، که کمال در علم باشه، کمال در معرفت، بذر مشاهده مشاهده، یعنی اتصال و پیوند با مجردات به جوری که اونا رو ببینه، با اونا باشه. آه یه مرتبه معرفت هست، انسان یه چیزی رو میداند، اما یه مرتبه مشاهده است که چیزی رو میبیند. لأن المعرفت بذر المشاهده. ولی علم الذی فی حد الکمال لا یدع صاحبه، و علمی هم که در حد کمال باشه صاحبش رو ترک نمی کنه، او را وانه می گذاره، بلی یسدده، تقویتش می کنه، تأییدش می کنه، و یقوده الی المقصود، و آخر او را به مقصود می کشونه. و هو ایزن من المقربین، همونی که کامل در علم دون العمل، باز اینم از مقربین هستش. و امکان دون السابقین، بله از مقربین غیر سابقین هستش. اونایی که کامل در علم و عمل هستن از مقربین هستن و سابقین هم هستن، اونی که کامل در علم اما در عمل کامل نیست از مقربین هست اما از مقربین غیر سابقین. لأن الحق تعالی فی کتابه المجید قسم السعداء الى المقربین و اصحاب الیمین. سعدا را، البته همه مردم را به سه دسته تقسیم فرموده که اصحاب یمین و اصحاب شمال و مقربین، اما سعدا را به دو دسته تقسیم فرموده، برای که خداوند متعال تقسیم فرموده از اهل سعادت را در کتاب مجید الی المقربین و اصحاب الیمین، که قسم سومش هم که کفار و اینا باشن و اصحاب شمال. و هو لیس من اصحاب الیمین، یعنی این قسم سومی که کامل در علم باشه دون العمل از اصحاب یمین نیستش. لأنهم هم الکاملون فی العمل دون العلم او من المتوسطین فیه ما فیکونو من المقربین. و این قسم سومی که کامل در علم دون عمل باشه از اصحاب یمین نیستش، به خاطر این که اصحاب یمین بر حسب تقسیمی که اینها دارن و تطبیق با این آیه شریفه کردن، برای که اصحاب یمین اونایی هستن که کامل در عمل باشن دون العلم، یا متوسط در علم و عمل هر دوش باشن، اینا هستن. و کسی که کامل در علم باشه دون العمل از هیچ کدوم از این دو دسته نیست. پس این قسم سوم از اصحاب یمین نیست. وقتی از اصحاب یمین نشد، مسلماً از اصحاب شمال هم که نیست، برای اصحاب شمال کسانی هستند که ناقص در علم و عمل باشن، پس ناچار از مقربین خواهد بود. چیزی که از مقربین مراتبی داره، این یه مرتبه پایینشه. نه، حالا اون کمال که البته در انسان‌ها هم، در انسان‌ها هم اون که خب یک کمال فوق همه اینها هستش، بله، نه انسان‌هایی هم هستن که در علم ممکنه به عقل بالفعل رسیده باشه اما در عمل ناقص باشه. نه، در علم کامله، در عمل کامل نیست. نه، اون کمالی که حضرت عالی در نظر میگیری در انبیا اون حسابشون جداگانه هستش. بله، نه، همین کمال در انسان ها که به وسیله بدیهیات به نظریات هم میرسه، به معقولات درک میکنه، ادراک میکنه، عقل بالقوه به عقل بالفعل میرسه، همین. و هو لیسه، این قسم سومی از اصحاب یمین نیست. لأنهم هم الکاملون فی العمل دون العلم او من المتوسطین فیه ما، از اینکه از اینا که نیست، از اصحاب شمال هم که مسلمن نیستش، فیکون من المقربین، پس از مقربین خواهد بود، البته از مقربین غیر سابقین. و یدل علیه ما نقل العلامه فی شرح حکمت الاشراق، و دلالت بر این معنا میکنه که این قسم سومی که کامل در علم باشه دون العمل، اینم از مقربین هست، چیزی که از مقربین سابقین نیست، اونچه علامه شیرازی، قطب الدین شیرازی در شرح حکمت الاشراق گفته، و اون اینه دیالا لابد کافی هستش. فردا انشالله.